دوستان عزیز شنونده، امروز دیدار تصویری نمایندگان با رهبر انقلاب اسلامی صورت گرفته بعد از جلسه علنی که امروز مقام معظم رهبری با نمایندگان مجلس به صورت تصویری دیدار داشتند. در این خصوص صحبت میکنم با جناب آقای مجتبی رضاخواه، نماینده مجلس 11. خدمت شما سلام عرض میکنم. آقای رضاخواه وقت شما بخیر.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون. متشکرم.
خیلی متشکرم. آقای رضاخواه بفرمایید که روی چه محورهایی امروز معظم الله تاکید داشتند؟
بله، عرض کنم که دیدار رهبری به صورت در واقع الکترونیک و مجلس 11 به نظرم دیدار بسیار مفیدی بود. رهبری صحبتشون رو با انتظار مردم از این مجلس شروع کردند و تاکید کردند که این مجلس مجلس امیده و مردم ازش انتظار دارند و مردم این در واقع رو این موضوع هم تاکید کردند که با توجه به شاخص‌هایی که در واقع در این مجلس هست، مجلس میتونه کمک بکنه به حل مشکلات کشور، هم در واقع به چند موضوع مهم، چند در واقع قابلیت مهم در مجلس اشاره کردند، هم در واقع به پتانسیل مدیرانی که سالها در کار اجرا بودن اشاره کردن، هم به پتانسیل در واقع جوانان تحصیل کرده و کار بلد اشاره کردن و مجموعی از افرادی که سالها در واقع در قوه مقننه بودند، انتظارشون این بود که خب بالاخره این پتانسیل ها در کنار هم قرار بگیره که ارزم به خدمتتون که بتونه به حل مشکلات کمک بکنه. در خصوص تعامل با دولت به نظرم نکته مهمی اشاره کردند که در این حال که دولت باید در واقع قوانین مصوب مجلس رو کامل رعایت بکنه و در واقع نقش نظارتی مجلس رو در واقع احترام بگذاره، در این حال باید این یعنی در واقع خواسته رهبری از مجلس این بود که تعامل خوبی برای حل مشکلات مردم صورت بگیره. بنابراین من فکر میکنم که من بعد با توجه به صحبت‌های ایشون ما باید انتظار داشته باشیم که در واقع این تعامل بین مجلس و دولت افزایش پیدا بکنه، در این حال که مجلس حتما پیگیر خواسته‌های اقتصادی مردم خواهد بود، اما در این حال این پیگیری باید به نحوی باشه که منجر به ارزان به خدمتتون خروجی برای مردم بشه و نه صرفا این که بخواد به جنجال‌های سیاسی دامن بزنه. ارزم به خدمتتون که بر موضوع کرونا، در خصوص موضوع کرونا،
بله،
ایشون ضمن اشاره به این که مجددا متاسفانه آمار در واقع تلفات و در واقع ابتلای بیماری کرونا داره افزایش پیدا میکنه، ضمن این که از همه عموم و از آحاد مردم خواستن که در واقع اصول بهداشتی رو رعایت بکنند، از مجلس هم خواستن که بالاخره اگر افراد ضعیفی در واقع خاطر در واقع اثرات بیماری کرونا دچار مشکلات اقتصادی شدند، باید اینها رو هم مجلس و هم دولت باید به امورشون رسیدگی بکنه. در کنار در واقع همکاری مجلس و دولت برای رسیدگی به امور این افراد، از مردم هم خواستن که در واقع تو این بحث خدمت مؤمنانه و مواسات و در واقع کمکی که مردم در ابتدای وقوع کرونا انجام دادن به افراد نیازمند، دوباره این از مردم خواستن که این در واقع فعالیت رو مجددن پی بگیرن و خب اشاره هم کردن که وقتی همه مردم به هم کمک میکنن این کار باعث برکت میشه. عرضم به خدمتتون که در زمینه مشکلات اقتصادی تأکیدات خوبی داشتن که در واقع اینجوری میگفتن که اگر ما بخوایم مشکلات اقتصادی کشور رو به بیماری هایی تشبیه بکنیم، باید این رو هم در نظر بگیریم که اگر اینجوری بگم که اگر کشور به مثابه یک شخص تشبیه بشود، میشه مشکلات اقتصادی میشن بیماری هایی که در بدن این شخص وجود داره، اما این شخص قوی و در واقع اشاره میکردن که کشور پتانسیل های طبیعی و نیروی انسانی زیادی داره که میتونه این مشکلات رو حل بکنه. و این هم من لازمه که توضیح بدم که قبل از صحبت رهبری آقای قالیباف در واقع 5 محور اصلی در واقع فعالیت های مجلس اشاره کردن که اکثر اونها در راستای حل مشکلات اقتصادی است و رهبری هم تاکید کردن که خب این کارها با همراهی دولت انشاءالله به نتیجه برسه که نهایتا بتونه مشکلات اقتصادی کشور انشاءالله در یک برنامه 5 ساله حل بشود. یعنی تاکید قالیباف این بود که ما میتونیم در یک برنامه 5 ساله خیلی از اون در واقع شاخصهایی که در برنامه 20 ساله از قبل تدوین شده بود و نهایتا این برنامه تا سال 1404 باید در واقع تمام میشد، ما الان 5 سال زمان داریم تا انتهای اون برنامه، میتونیم خیلی از اون چیزهایی که از قبل در واقع برنامه‌ریزی شده بود رو به اجرا برسونیم. بنابراین همه صحبت اگه من بخوام خیلی خیلی خلاصه بگم این بود که باید برنامه‌ریزی کرد، پتانسیل به اندازه کافی در کشور وجود داره، هم منابع طبیعی کافی داریم در کشور و هم در واقع نیروی انسانی از آن به خدمتون که با انگیزه و متخصص در کشور هست و اشاره کردن که حتی تحریم ها در دوران تحریم ها شرکت های دانش بنیان توسعه پیدا کردن و اگر برنامه ریزی خوبی انجام بشه از این پتانسیل ها به خوبی استفاده بشه مشکلات قابل حل هست و امیدواریم که یک آرامشی بر فضای اقتصادی کشور فراهم در واقع سایه بیفکنه و یک ثبات اقتصادی انشاءالله به وجود بیاد که در سایه اون بتونیم کم کم مشکلات رو رفع بکنیم و به رشد بیشتر اقتصادی برسیم انشاءالله.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما آقای رضاخواه نماینده محترم مجلس.
مجبورم خلاص.
روزتون بخیر. در خصوص دیدار تصویری نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب صحبت کردم با جناب آقای مجتبی رضاخواه نماینده مجلس 11 در خصوص نکات مهمی که معظم الله با نمایندگان محترم امروز مطرح کردند.
تازه‌های خبر.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت بودجه کنونی ظرفیت پاسخگویی به مشکلات را ندارد. از دولت انتظار داریم هر چه سریعتر لایحه اصلاح ساختار اقتصادی بودجه را به مجلس بیاورد. حمیدرضا حاجی بابایی اولین خواسته نمایندگان از دولت را تقدیم لایحه اصلاح ساختار بودجه کشور به مجلس خواند و افزود بودجه فعلی ظرفیت پاسخگویی به مشکلات کشور را ندارد و دولت تا امروز هیچ برنامه و لایحه‌ای به مجلس نیاورده است. اما موضوعی که در این بخش به اون خواهیم پرداخت در خصوص چگونگی اعمال مالیات بر مناطق آزاد هست. رئیس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی میگوید مناطق آزاد امکان پنهانکاری مالیاتی ندارد. در این خصوص گفتگو میکنم با سرکار خانم الهام سخائی مدیر امور نهادهای مالی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد. خانم سخائی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار بارسانیا و شنوندگان محترم این بخش از رادیو.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از شما خان سخائی. نحوه پایش فعالیت‌های مناطق آزاد در حوزه مالیات چگونه است و اگر تخلفی باشه چطور نظارت میشه؟
اجازه بدید من قبل از اینکه به پاسخ روشن سوال شما بپردازم، هفته مالیات و روز مالیات رو تبریک بگم خدمت همه همکاران پرتلاش سازمان امور مالیاتی و دست اندرکاران حوزه مالیاتی و همینطور به مؤدیان خوش‌حساب و مؤدیان برتر مالیاتی هم در سرزمین اصلی و هم در مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اختصاصی.
خیلی متشکرم. خانم سخایی اگر ممکنه قدری بلندتر صحبت کنید تا ما و شنوندگان عزیز بهتر صدای شما رو دریافت کنیم.
بله.
خواهش می‌کنم.
خب من خدمتتون عرض کنم، من مناطق آزاد خان بارکانی ها در همه جای دنیا با استفاده از مزیت ها و مشوق های مالیاتی و گمرکی در واقع اقدام به جذب سرمایه گذاران و فعال های اقتصادی می کنن و در واقع مزیت های مالیاتی در مناطق آزاد دنیا مهمترین مشوقی هستن که باعث می شن فعالان اقتصادی شروع فعالیتشون رو در این مناطق قرار بدن.
بله.
در کشور ما هم بر اساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی که در سال 1972 به تصویب رسیده و البته امضایی های هم در سالهای مختلف داشته، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد و انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند از تاریخ بهره برداری مجوز فعالیتشون به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی معاف هستند. در حال حاضر هم تقریبا در بیشتر مناطق ما خب فعالیت‌های اقتصادی مختلف و متنوعی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در جریان هست که خب خیلی از اینا تقریبا بیشترشون هنوز به 20 سال نرسیدن و از این معافیت‌های مالیاتی بهره مند هستند. در سالهای اخیر با در واقع مقررات جدیدی که سازمان امور مالیاتی وضع کردن و از قوانینی که توسط مجلس به تصویب رسیده، فعال اقتصادی مناطق برای بهره‌مندی از این معافیت ها مثل بقیه مؤدیان مالیاتی در سراسر کشور اظهارنامه مالیاتی رو به سازمان امور مالیاتی ارائه می کنن. هم اظهارنامه و هم اطلاعات دیگه مالیاتی که در واقع سازمان امور مالیاتی از طریق دبیرخانه شورای عالی مناطق در اختیار، یعنی در واقع اطلاع رسانی می‌کنند به فعالان اقتصادی مناطق. پس از نظر ارائه اطلاعات مالیاتی، شفافیت و اطلاع رسانی دقیقا مشابه سرزمین اصلی هست و مؤدیان مالیاتی در مناطق هم دقیقا مشابه فعالان اقتصادی در سرزمین اصلی اطلاعاتشون رو دارن ارائه می کنن. متابسته به در واقع نوع فعالیتشون، این از در واقع مالیتشون با نرخ صفر محاسبه می شه.
بله. خیلی متشکرم. اگر که صحبت پایانی هست بفرمایید، در خدمتون هستیم.
میخوام از این فرصت استفاده کنم هم تشکر کنم از شما به خاطر این در واقع بحث مهمی که بهش پرداختین و میخواستم این خبر رو خدمتتون عرض کنم که ما در دبیرخانه شورای عالی مناطق اقدام کردیم برای ایجاد کارگروه مالیاتی، کارگروه دائمی مالیاتی با حضور مدیران دبیرخانه، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد و سازمان امور مالیاتی و نمایندگان فعالان اقتصادی و هدف ما از ایجاد این کارگروه هم اشاعه فرهنگ مالیاتی در مناطق و هم تسهیل روندها و فرایندهای ارائه اطلاعات و دریافت مالیات در مناطق هست. مشکلاتی و موانع یا ابهاماتی در حوزه مالیاتی وجود داشته باشه برای فعالان مناطق از طریق کارگروه های خود مناطق اعلام میشه و ما در جهت رفع این موانع و مشکلات و در واقع هر گونه اقدامی که به تسهیل این فرایندها کمک کنه اقدام میکنیم.
بله. خیلی متشکرم از شما خانم سخایی، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
متشکرم. همچنین برای شما روز خوبی داشته باشید.
ممنونم از شما، خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، در خصوص چگونگی اعمال مالیات بر مناطق آزاد گفتگو کردم با سرکار خانم الهام سخایی، مدیر امور نهادهای مالی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید رادیو گفتگو رو دریافت کنید و این برنامه و همچنین برنامه‌های دیگر رادیو گفتگو رو بشنوید. موضوعی که در این لحظه به اون خواهیم پرداخت در خصوص تأکید رهبران حماس و حزب الله بر لزوم اتحاد امت اسلام برای مقابله با توطئه الحاق هست. معاون دبیرکل حزب الله و رئیس دفتر سیاسی حماس بر لزوم برخورد جدی با طرح صهیونیستی آمریکایی الحاق که در راستای سلب حقوق فلسطینیان از اراضیشان مطرح شده تأکید کردند. در این خصوص گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر حسین رویبران، کارشناس مسائل سیاسی. آقای رویبران، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
خیلی ممنون، متشکرم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر، تعامل گروه‌های سیاسی در منطقه و تقویت جبهه مقاومت تا چه اندازه میتونه جلوی طرح‌های جدید آمریکایی صهیونیستی رو بگیره؟
ببینید، اسرائیل را ما باید بشناسیم.
بله.
رژیم صهیونیستی بخشی از نظام سلطه غرب در منطقه است و حتی یک بار شارون، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که اسرائیل یک هواپیمابر ثابت آمریکا در منطقه خاورمیانه است. این نشون میده که اسرائیل یک نقش وظیفه‌ای داره در خدمت به نظام غرب و به همین دلیل امتدادش و حمایتش از طرف غرب و حمایت آمریکا کاملا در این زمینه مشهوده.
بله.
خب در مقابل چنین پدیده‌ای چه گزینه‌هایی در مقابل جهان اسلام جز وحدت وجود داره؟ در زمانی که اسرائیل با مجموعه غرب داره حمایت میشه، قطعا آرمان فلسطین باید از مجموعه امت اسلامی حمایت بشه. همکاری بین حزب الله و حماس یک ضرورت قطعی است، اما کافی نیست. همه جهان اسلام به گونه ای باید از محور مقاومت، از مقاومت در فلسطین حمایت بکنند تا اینکه در این نامعادله موجود از 72 سال تا الان یک نوع تعادلی ایجاد بشه و بشود کاری برای مردم مظلوم فلسطین انجام داد.
درسته. آقای دکتر، با توجه به این که برخی کشورهای اسلامی پنهان و آشکار از صهیونیست ها حمایت میکنند، فکر میکنید میشه در قالب نهادهای منطقه‌ای و بین المللی ائتلافی تشکیل داد تا ظرفیت های جبهه مقاومت رو در قالب اون نهاد تعریف کرد تا حرفی در فضای بین المللی داشته باشه؟ چون اون چیزی که در جنبش عدم تعهد شاهد هستیم چنین کارایی رو شامل نمیشه.
ببینید، چون متاسفانه در جهان اسلام وحدتی وجود نداره، دشمن طمع کرده که وارد جهان اسلام بشه و یارگیری بکنه.
بله.
این اتفاقی که الان ما شاهدش هستیم، مخصوصا در برخی از کشورهای شکنشین خلیج فارس که با اسرائیل همراهی میکنن، این یک پدیده ناهنجاری است که خوشبختانه فقط در سطوح رسمی وجود داره.
یعنی
جوامع در این کشورها همراه با مسئله فلسطین هستن. لذا این پدیده یک تهدیده و باید توسط جوامع این کشورها از بین بره. اما این جوامع کی میتونن چنین نقشی را ایفا بکنن؟ زمانی که آگاه بشن، زمانی که اهمیت حضورشون در صحنه روشن بشه، زمانی که احساس تکلیف قطعی بکنن در مقابله با این خیانتهایی که نظامهای حاکم بر اونها دارن انجام میدن.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر از اینکه در این گفتگو در برنامه رویداد شرکت کردید.
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر حسین رویبران، کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص تأکید رهبران حماس و حزب الله بر لزوم اتحاد امت اسلام برای مقابله با توطئه الهام. متشکرم از اینکه پیام‌های خودتون رو برای ما ارسال می‌کنید به سامانه 301035. ما همچنان منتظر دریافت پیام‌های شما عزیزان هستیم در برنامه رویداد. 0922 4 شماره آخر 4437 به ما پیامک دادن، همچنین 0991 با 4 شماره آخر 0545. ما همچنان منتظر دریافت پیام های شما هموطنان عزیز هستیم. خب در خصوص چالش های مطرح شدن اعطای بدیعه مسکن و تداوم مشکلات در بازار مسکن، قرار هست که در این لحظه با شما صحبتی داشته باشیم در خدمت جناب آقای حسام عقایی، نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک هستیم. وزیر راه و شهرسازی میگوید ودیعه مسکن یک وعده نیست، یک برنامه است و محقق خواهد شد. آقای عقایی، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من با سرکار خانم پارسانی صحبت میکنم.
بله بله، من خودم
هستم.
خواهش میکنم.
دارم خدمت از اتایتی
و احبارتون
و همه شنوندگان خوبتون.
خیلی متشکرم. خواهش میکنم. آقای عقبایی، این موضوع ابعادی رو در جامعه داشته و برخی صاحب خانه ها با این فرض که دولت میخواهد کمک هزینه مسکن و ودیعه مسکن بدهد، مبادرت به افزایش قیمت ها کردند. چطور این مسئله رو جناب عالی ارزیابی می‌فرمایید؟
حضور شما عرض کنم که من یک به قول معروف جمله معترضه‌ای در جهت همین فرض اولیه حضرت عالی که بیان فرمودین، که البته قاعدتاً بهتون منعکس شده، داشته باشم. و اونم اینه که واقعیت بازار مسکن این هستش که هنوز یه همچین امری تحقق نیافته، یعنی اینکه نه هنوز اجاره بهایی نسبت به انجام این طرح افزایش پیدا کرده،
درسته،
و نه هنوز این طرح اجرایی و عملیاتی شده. در مجموع این که افزایش،
ما صحبت های وزیر راه و شهرسازی رو منعکس کردیم، گفته هایی بوده که ایشون گفتن.
بله، ولی در خصوص این که طرح دادن ودیعه یا کمک هزینه اجاره بها به مستاجرین، خب این طرح در شرایط فعلی اقتصادی ایران که مستاجرین ما تقریبا در شهری مثل تهران به درصدشون به 44% از جمعیت به اصطلاح مالک افراد رسید و در میانگین متوسط کشور بالای 30% از افراد جامعه مستاجر هستند، و از اونجا که درآمد عمومی مستاجرین ما که درک‌های ضعیف و متوسط جامعه هستند، رشد حقوقشون تقریبا بین چه کارمندان کشوری، چه کارمندان لشکری، چه کارمندان تامین اجتماعی، رشد حقوق اینها بین 15-22% حد اکثر بوده، ولی ما تورم عمومیمون در همین فروردین 99 که همه کشور تعطیل بوده 30.2% بوده.
درسته.
یعنی اینکه افزایش حقوق کارمندامون تقریبا 7-8% از تورم حتی فروردینی که تعطیل بوده عقب بوده. یعنی اینکه واقعا مستاجرین نمیتونن خودشونو با رشد اجاره بهایی که در کشور تحقق یافته و از اون بخشی از ریشه این افزایش اجاره بها هم همین رشد قیمت مسکن و تورم عمومی و نبودن توازن بین عرضه و تقاضا و نبودن تسهیلات کارا و خیلی عوامل نداشتن مدیریت زمین و اینها هست، این باعث این شده که خب مستاجرین نتونن خودشون رو تطبیق بدن. از سال گذشته حتی خیلی از مستاجرین مجبور شدن که واحدهایی که روش اجاره نشین بودن کوچکتر بکنن یا به مناطق جنوبی تر خودشون رو نقل انتقال بدن که بتونن درآمدهاش رو خودشون رو مطابق بکنن با اون رشد اجاره بهای تحقق یافته. امسال دولت این برنامه رو داشت. ما تقریبا نزدیک به کمتر از یک ماه پیش من خودم یک جلسه حضوری با آقای وزیر داشتم، وزیر راه و شهرسازی، و آقای اسلامی هم به جد پیگیر این بودن که این ارائه تسهیلات بانکی به مستاجرین صورت بگیره، و من همون روز خدمت ایشون هم عرض کردم که این تسهیلات طوری نباشد که مستاجرین ما رو بدهکارتر بکنه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی که مستاجر داره یک اجاره بهایی رو پرداخت میکنه، حالا یه قسطم به اون اجاره بهایی که داره پرداخت میکنه اضافه بشه. یعنی به قول قدیمی‌ها میگفتن قوز بالای قوز.
بله.
حضور شما عرض کنم یه همچین مشکلی برای مستاجران ما وجود نداره. من به همین شفافیت خدمت آقای وزیر عرض کردم و ایشون اون روز فرمودن که نه، ما دنبال این هستیم که تسهیلاتی که داریم میدیم یه تسهیلاتی باشه که جنبه سوبسیدی داشته باشه، جنبه حمایتی داشته باشه و سودش در حدی نباشه که مستاجر ما رو دچار مشکل بکنه. لذا امیدوارم که هر چیز زودتر، با توجه به اینکه متراژش هم در شهر مثل تهران 75 متر و در دیگر شهرها تا 90 متر اعلام کردن، بانک مرکزی الان باید سریعا به بانک‌های عامل ابلاغ بکنه که این تسهیلات داده بشه. من نقدی هم داشتم که سال گذشته هم شما یه همچین وعده‌ای دادین ولی تا پایان سال اجرای عملیاتی نشد و الان تو پیک جابجایی مستاجرین هستیم. یعنی اگر ما شهریور رو خانم پارسانیا سفری بکنیم و این تسهیلات پرداخت نشه، دیگه میشه نوشدارو بعد مرگ سهراب.
بله.
یعنی اینکه یعنی الان باید این تسهیلات به مردم بدون خیلی بروکراسی اداری سنگین پرداخت بشه، خصوصا مستاجرینی که مشمولشون میشه، که اینا بتونن به قول معروف به درد خودشون بزنن و بتونن خودشون رو با شرایطی افسایشی که با در اجاره بها ایجاد شده و درآمدشون تطبیق نداره کمک بکنه. و این قاعدتا مؤثر است. رشد اجاره بها هم که فرمودین، مالکین ممکنه که با ارائه این تسهیلات رشد اجاره بها رو بدن. ببینید، تزریق نقدینگی همیشه تورم ایجاد میکنه، این یه اصل اقتصادی هست. حتی در حوزه خرید مسکن هم میگفتن آقا اگه مثلا با بانک ها وام بدن به خریداران مسکن، سازنده ها قیمتاشون رو میبرن بالا. اما ببینید سال گذشته رو من برای شما خواهیم پارسانی مثال بزنم، شنونده هم عزیزمون هم مستظر باشن.
آقای اخوی یک دقیقه بیشتر فرصت ندارید،
وقت ما خیلی کوتاه است. خواهش میکنم. حضور شما عرض کنم ما سال گذشته 100% افزایش قیمت مسکن داشتیم تو همین شهر تهران، ولی افزایش اجاره بهامون از مرز 30% به طور متوسط عبور نکرد. به طور متوسط عرض میکنم. لذا افزایش اجاره بها هم خودش یه ظرفیتی داره و چون مستاجرین ما عوض که نشدن، ما از خارج از کشور که مستاجر جدید وارد نکردیم، همون افرادن. لذا مردم این دغدغه رو نداشته باشن که همچین اتفاقی میفته. دلگرمی نابجا نمیخوایم به مردم بدیم. ظرفیت مستاجرین ما محدوده و مالکین هم متوجه این موضوع هستن و بیشتر از اون حدی که در توان مستاجرین باشه هم نمیتوانن بهشون تعمیر بکنن و عملا خونه هاشون خالی میمونه. لذا قاعدتا پرداخت این اجاره تسهیلات باید به تسریع انجام بشه و مطمئنا کمک میکنه به اینکه وضعیت اجاره نشینی و خصوصا مستاجرین ما وضعیت بهتری باشه و خودشون رو برای این بحرانی که امسال به دلیل کرونا و وضعیت اقتصادی ایجاد شده انشالله عبور بدیم، تا در دراز مدت و میان مدت دولت برنامه ریزی های پایدارتری در حوزه اجاره نشینی داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای عقبایی، براتون آرزوی موفقیت دارم و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
بندم از جناب علی و همکارتون سپاسگزارم. روز خوب و خوشی رو برای شما و همه شنوندگان آرزو دارم.
ممنونم از شما، خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون. در خصوص چالش‌های مطرح شدن اعطای ودیعه مسکن و تداوم مشکلات در بازار مسکن، گفتگو کردم با جناب آقای حسام عقبایی، نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که با برنامه رویداد امروز همراه بودید. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیز شنونده، همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر امروز ساعت 13:10 خواهد بود.